آوایی خودمون تلفظ میکنیم.
درسته.
به همین دلیل پایتخت کره جنوبی که همه انگلیسی زبان ها و خودشون هم بهش میگن سول، تو کشور ما تلفظ میشه سئول. یا مثلا فرض بفرمایید که اون نمایشنامه معروف شکسپیر مکبث توی زبان فارسی تلفظ میشه مکبث. خب پس میاد ویژگی های آوایی ما رو پیدا میکنه. مورد بعدی که وجود داره اینه که باید میاد خودش رو با قواعد صرفی و نحوی ما هم سازگار بکنه. مثلا شما میفهمید تلویزیون ها یا تلویزیونی، ما الان داریم به گفتگوی رادیویی میکنیم. خب اینا همشون اقتضائاتیه که توی زبان ما هست، اما یه عده متاسفانه این قضیه رو توش راه افراط میرن. مثلا میگن تلفنن. خب این نادرسته. به این دلیل نادرسته که وقتی که ما پسوندی که مال عربیه و غیر عربی میسازه، مثل اتفاقا اون بخوایم برای همه واژه ها به کار ببریم، جواب نمیده. اگر سرکار بفرمایید تلفنن، اون وقتش این توقع رو به وجود میاریم که بتونیم بگیم فکسن، ایمیلن، اینترنتن، همراهن، همه اینا رو بتونیم بگیم. واسه همین ما باید یادمون باشه که واژه‌ای که قرض میگیریم از یه زبان خارجی اگر در زبان خودمون موجود هست که بهتره که به کار نبریم ترجیحاً. مثلا ببینید وقتی ما میتونیم بگیم سرپرستار، گفتن هد نرس خیلی معنی نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که چیز یه زمانی توی ایران به عمارت دانشگاه میگفتن اونیورسیته، قبل از اینکه فرهنگستان اینو بسازه. و جالب اینجاست که در سال 1313 یک جمله‌ای توی سالنامه پارس چاپ شده که خیلی جالب بوده. بوده آسیستان پروفسور فاکولته طب اونیورسیته تهران در معیت جمعی از طلاب عازم لابراتوار شد. فقط شدش فارسیه.
بله.
خب که این در واقع بعد از ظهور فرهنگستان شده، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به همراه گروهی از دانشجویان رهسپار آزمایشگاه شد. این
چقدر تفاوت بده کنار دکتر این جمله.
بله. یعنی و این تفاوت بزرگ سرکار خانم نتیجه ظهور فرهنگستانه.
درسته.
نتیجه گردن گذاشتن گویندگان زبان فارسی به زبان شیرین و مادریشونه.
درسته.
بله.
این خیلی نکته مهمیه. بله بسیار عالی. آقای دکتر محمودی، به خدمت شما عرض کنم که مثلا در میان صحبتاتون جناب عالی اشاره کردید به لوس. خب خیلی از در واقع خدمتتون عرض کردم در ابتدای برنامه، خیلی از واژه‌ها به دلیل توسعه فناوری وارد یک زبان میشن، مثلا تلفن موبایل. خب بعد ما الان یکی از شنونده‌هام این صحبت رو کرده بودن که ما چرا باید مثلا وقتی یک اختراع خارجی وارد کشور ما میشه، ما بیایم یک نام ایرانی بر روی اون بذاریم، یا مثلا در امور علمی، اصطلاحات علمی به ویژه در علم پزشکی، شاید این معادل سازی یک مقدار سخت باشه، چون مثلا زبان پزشکی یک زبان بین‌المللی.
خب ببینید سرکار خانم، اولا که این مضمونی که در مورد فضای مجازی و در واقع فناوری جدید فرمودین کاملا درسته، که من از اول از اون چیزی که جوونا خیلی بیشتر به کار ببرن شروع میکنم، بعد مورد سرکار رو عرض میکنم. شما ببینید، ما مثلا میگیم که فلانی از فلان گروه مجازی لفت داد.
بله.
یا لطفا این پست رو لایک کنید.
بله.
دستوری خب لفت دادن آیا چیزی جز ترک کردن گروه، لایک کردن آیا چیزی جز پسندیدن یه چیزیه؟ جالب اینجاست که انگار هر چیزی وقتی وارد فضای مجازی میشه یه ترکیب عجیب غریبی به وجود میاره. یعنی اگر من مثلا رادیو رو ترک بکنم، ساختمون رادیو رو ترک بکنم، میشه ترک کردن، اما یه گروه مجازی رو ترک کنم میشه لفت دادن. یا مثلا اگر من یه کتابی رو بپسندم این میشه پسندیدن، اما اگه یه چیزی رو توی اینستاگرام لایک بکنم میشه لایک کردن. انگار این جزء اقتضائات فضای مجازی شده.
بله.
اما یه چیزی هم باید یادمون باشه، اگر در مورد واژه سازی ها اهمال بکنیم، همون اتفاقی میفته که در ابتدای قرن حاضر با داستان آسیستان پروفسور فاکولته طب پیش اومده.
بله.
یعنی یک دفعه چشممون رو باز میکنیم و میبینیم فقط از و است جمله بود.
یعنی همه واژه های بیگانه زبان ما رو در بر گرفته.
زنده باد. یعنی اون اتفاقی میفته که در اوایل دوره قاجار به شدت زبان فارسی مستعرب میشه.
بله.
یعنی لبریز میشه از واژه های عربی و بعدن جالب اینجاست که به شدت اصطلاحا مستفرنگ میشه، یعنی پر میشه از واژه های فرانسه و انگلیسی.
درسته.
که تمام تفسیر کرده های بین المللی مثلا میگن من آنگاژه شدم، دکوراژه شدم، این امروز من به شدت آژیتم. خب و مردم اصلا ارتباطشون رو از دست میدن با زبان، که مرحوم محمد علی جمالزاده در داستان فارسی شکر است به این دو افراد اشاره کرد.
درسته. آقای دکتر محمودی، ما همه در واقع در علم زبانشناسی هم بر این باور هستیم که زبان پویاست و
بله.
زنده است، یک مفهوم زنده داره و ما باید همگام و همزمان با این پویایی و زنده بودن زبان گام برداریم. حالا این کلمه های جدید ساخته میشن توسط فرهنگستان زبان فارسی، توسط متخصصان کارشناسی میشن، چجوری جا بیفتن توی یک زبان؟ یعنی ما چطور این رو نهادینه بکنیم در ذهن مخاطب ها که استفاده بکنن؟ شاید برای کسانی که به عنوان پیشگامان این حرکت برای اولین بار قرار این که این کلمات رو استفاده کنن، مثلا ما به عنوان مجری های رسانه که وظیفه داریم که در واقع کوشا باشیم در حفظ زبان فارسی و اون رو پاس بداریم، برای خود ما هم در گام اول یک مقداری مشکل باشه، ولی وقتی که تکرار و تمرین انجام میشه در این زمینه، قطعا دیگه جزء عادت روزانه ما میشه. آقای دکتر، شما راهکارهایی داریم برای این که حالا افراد عادی که دوست دارن زبان فارسی رو پاس بدارن بیشتر در کلامشون استفاده بکنن از واژه‌هایی که تازه ساخته شده؟
ببینید سرکار خانم، واقعیت اینه که شما و همکاران زحمت کش شما در رسانه در جا انداختن بعضی از واژه‌های فارسی نقش مهمی رو ایفا کردید. به عنوان مثال عرض می‌کنم که مثلا فرض کن کلمه پیامک به جای اس ام اس یا کلمه یارانه به جای سوبسید جا افتادنش نتیجه عملکرد رسانه بوده. یعنی اینها واژه‌های عمومی هستن که مردم همگی تمام طبقات اجتماعی ازش استفاده میکنن. اما در مورد واژه‌های پایه طبعا این کار به عهده در واقع آموزش و پرورش گذاشته میشه. مثلا فرض بفرمایید موقعی که من دبیرستان میرفتم، نسل‌های قبلی ما میگفتن مرکز سرکل، ولی دیگه تو کتاب‌های ما نوشته بودن گرانیگاه.
بله.
ما عادت کرده بودیم و الان هم میگیم گرانیگاه. یعنی آروم آروم تو کتابای درسی اومد. ولی اون چیزی که خیلی اهمیت داره این هست که ما چقدر بتونیم در واقع در کتابهای درسی دانشگاهیمون، در کتابهای درسی دبیرستانیمون و در رسانه هامون رو استفاده بکنیم. و مثلا فرض بفرمایید الان که جوونا اقبال ویژه‌ای دارن به شبکه‌های اجتماعی، وقتی که رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم صفحه دارن، نسبت به این پاسداش اهتمام ویژه داشته باشن.
بله.
یعنی دقت بکنن هم در عرصه خط فارسی که متاسفانه خیلی آشفته داره میشه.
بله بله.
یعنی مثلا کتاب علی رو میگن کتاب علی.
بله بله.
خب و گاهی وقتا حتی اشکال پیدا میکنه. میدونید مثلا فرض بفرمایید که اگر اسم یک نفر باشه حمید رضایی و قرار باشه تمام کسره ها رو به صورت ه بنویسه، خب این حمید که میشه حمیده.
بله.
میدونید فرید میشه فریده.
بله بله.
اصلا آقا خانوم میشه خانوم آقا میشه.
درسته.
یعنی اسامی در این حد عوض میشن. یا مثلا فرض بفرمایید که دسته مبل، خب با اون دو ما باید هر رو بنویسیم، ولی مثلا دست علی دیگه نباید هرش رو بنویسیم.
بله. آقای دکتر خیلی، حالا من نمیخوام کلام شما هم قطع کنم چون بحث بسیار شیرینی و جزئیات داره که ما یاد میگیریم، فقط دو تا پرسش خیلی کوچیک رو به صورت مختصر اگر لطف بفرمایید پاسخ بدید. این که این زبانی که در فضای مجازی در واقع داره رایج میشه بین جوانترها، خصوصا زبان نوشتاری، یکی این هست خطری که شاید زبان فارسی رو تهدید میکنه، ببینید حالا نسل جوان که باید واژه ها رو درست ادا کنن و درست بنویسن، که حالا در یک فرصتی قطعا با شما همراه بشیم بیشتر رو برای این توضیح بدید و راهکارهایی که دارین که ما بتونیم کلمات رو دیدین خلاصه میکنن.
بله بله.
و همین در واقع در ساختار زبان فارسی کم کم وارد میشه. یکی در مورد این از شما قول بگیریم در برنامه بعدی حالا شما صحبت کنیم، و یکم شنونده این نوشته بودن شما که اینقدر میگین زبان فارسی چرا از کلمه ماسک استفاده میکنی؟ خب گفتم باید من از پیشگام باشم بگم مثلا روبند.
آخه میدونید ما چرا اینجاست که ما امیدواریم که فرهنگستان برابر نهاد مناسب ماسک رو ارائه کنه، به خاطر اینکه میدونید ماسک کلمه پوششیه که برای خیلی از چیزهایی که چهره به اونها پوشونده میشه به کار میره. مثلا فرض بفرمایید که روبند گونه ای از حجاب در دورانی از تاریخ ما بوده. یا مثلا اگر من بخوام از هر اصطلاح دیگه ای استفاده بکنم، ممکنه مفهوم پزشکیش، مفهوم حجابیش، مفهومای دیگه ای رو به ذهن متبادر بکنه. ولی اگر فرهنگستان واژه‌شو به کار ببره چه اشکالی داره؟
چه این روزا داره زیاد استفاده میشه، خب حتما استیج به یک واژه معادل داریم.
درست میفهمید. بله.
خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر محمودی بختیاری زبانشناس، ان شاءالله باز هم فرصتی باشه تا با شما بیشتر گفتگو کنیم و بیشتر درباره زبان فارسی از شما فرا بگیریم.
استفاده در خدمت
شما هستم. عصرتون بخیر.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
آبجی آبجی نرو، آبجی آبجی نرو، اگه بری نمیگن اینا شوهرشون مرده، میگن مشکل از ماست.
آبجی، آبجی.
چی با منی؟ ببخشید نشنیدم.
فکر کنم یه اشتباهی شده. تو اینجا الان نباید گوشی تو گوشت باشه. اینجا من دارم حرف مهم میزنم.
آه ببخشید الان نمیتونم.
چرا چیه؟ خب بعدن گوش کنه هرچی هست.
نمیشه، برنامه زنده.
چیه؟ بده ببینم.
استدیو هشته.
استدیو هشته؟ خب بابا صداشو بلند کن ما هم بشنویم. ای بابا.
خوشان زمان که در کنار من تو بودی و گل چمن، زین باغ گل رفته ای جانم، زه چه رو ندانم ندانم، تا رفته ای بر آن بیده کهن بابت خیره نگاه من، نوشته ای نامت بر آنجا تا سوزد بر یاد دل ما. کنم نظری از تو بابا همه جا اثری، اثری ز تو دارم گل و سبزه بستان، به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان. چمن تو بگو تو بگو، کو گل من به کجا بودو، می کسی ندهم دل مگر آن بت دل جو، دل من به فغان شد تو بگو گل من کو.
نوبتیم که باشه دیگه، نوبت شگفتانه استودیو هشته. کدوم شگفتانه؟ مگه یادتون نیست اول برنامه چی گفتم؟ قرار شد جواب مسابقه روی موج نمایش بشه شگفتانه استودیو هشت. نمیگیم که پخشش میکنیم، بعد یهو ناغافل پخشش میکنیم، شما را غافلگیر میکنیم. الان هم میخوایم بریم همچین ناغافل پخشش کنیم.
دوستان عزیز رادیو نمایش، از شما پرسیده بودیم کدام یک از آثار ادبی زیر قابلیت دراماتیزه شدن بیشتری دارد؟ گزینه یک، دیوان پروین اعتصامی. گزینه دو، شاهنامه فردوسی. گزینه سه، گلستان سعدی. گزینه چهار، مثنوی معنوی. و اما پاسخ صحیح سوال امروز، جواب صحیح گزینه دو. داستان‌های شاهنامه برخلاف سه گزینه دیگر درباره پهلوانان، ماجراها و سرنوشتشان می باشد. از این منظر هر پهلوان ظرفیت شخصیت دراماتیک بودن را دارست. کسانی که مقابل پهلوان قرار می گیرند موجب ایجاد تضاد، کشمکش و درگیری می شوند. همه این عناصر منجر به وجود قابلیت های دراماتیک در شاهنامه فردوسی می شوند. شما می توانید هر شب ساعت 20 از سایت رادیو نمایش نام برنده مسابقه را مشاهده کنید. نشانی ما www.radionamayesh.ir.
خبر بعد دارم برای طرفدارای کتاب و کتاب خریدن. امسال نمایشگاه کتاب تهران برگزار نمیشه. آقای ایوب دهقانکار، روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفتن که نمایشگاه کتاب 33 امسال برگزار نمیشه و ابراز امیدواری کردن که برای جبران ضرر مالی صنعت نشر مسئولان محترم یه تدبیری بیاندیشن. ایشالله که نشه حکایت تئاتر، چون به هر حال واقعیت رو باید پذیرفت. تو این شرایط نمایشگاه دیگه دیگه نمیشه برگزار کرد. این کاملا منطقیه. شما این که نمایشگاه کتاب خیلی دوست داشتین که برین یه گونی کتاب بخرید، به گنجینه یه کتابای نخوندتون اضافه کنین. من واقعا شخصا متاسفم که امسال نمایشگاه نداریم. شما که به قول خودتون دوست دارین که تا کتابای نخونده رو نخوندین دیگه کتاب نخرید، به شما تبریک میگم، چون وقتتون بیشتر شد برای خوندن کتابایی که توی کتابخونه خاک خوردن. کتابخونه ای محترم، آیا میدونستین نمایشنامه ها رو علاوه بر این که میشه ساخت میشه خوند؟
یک صفحه از کتاب امروز رو یک مادر و پسر برامون اجرا میکنن.
مهمان سرای دو دنیا، این نمایشنامه رو من با پسرم براتون اجرا میکنم. دوستور ازتون خوشم میاد. اوایل فکر میکردم آدم خشنی هستین. از اینکه حتی جوابمون رو هم نمیدادین ازتون دلخور بودم.
دنبال جواب نبودین، دنبال این بودید که وهم و خواب و خیال به خوردتون بدن.
بله درسته. باور و اعتقاد به قول رئیس، باور سلاح آدم‌های ضعیف و نگرانه. حتی باورهای منفی هم با ارزش‌تر از شک. لازم داشتم یکی به هم بگه که اینطوری و اینطوری نیست.
بعدش یاد گرفتید به این فرضیات قانشی.
وای که چقدر خوبه این که آدم با فرضیات مثل حباب‌های کف صابون بازی کنه و حتی وقتی هم که هیچی سردر نمیاری باز هم برای خودت خیال بافی کنی. دکتر آماده رفتن می شود. قیباموز ناگهان از جا برمیخیزد، کاغذی را از کتش در میآورد و آمرانه به طرف دکتر دراز میکند. بفرمایید این هم شماره تلفن برادرزاده‌ام، بهش زنگ بزنید تا لوله ها را ازم بکشن.
بیهوده است. به هر حال اون چه باید پیش بیاید پیش میآید. به من مربوط نیست که این خبر رو برسونم.
دکتر بهتون التماس میکنم باید زود عمل کرد. لورا هم مثل من در بیمارستان سندویی بستریه. کار ساده ایه، کافیه که یک سینگ رو بکشن.
یعنی انقدر جدی اجرا میکردین من اصلا نمیتونستم حرفی بزنم بینش.
نقش دکتر نقش یک آدم جدی و خشکیه و لازمه که با جدیت نقشش اجرا بشه.
اولین بار بود که نمایش نامه رو میخوندم، یعنی یه کتاب نمایشی میخوندم. من نمایش نامه های طنز رو بیشتر ترجیح میدم. چند تا تئاتری هم که رفتم تئاتر های طنز و کمدی بود، ولی اهل کتابم، کتاب زیاد میخونم، کتاب های رمان، قصه، بیشتر این چیزا رو میخونم. حالا در کنارش یه سری کتابای دیگه هم هست، کتابای فلسفی، اینا رو بیشتر دوست دارم، میپسندم، میخونم.
نمایشنامه‌ای که خونده شد به نویسندگی اریک امانوئل اشمید، نمایشنامه نویس و فیلسوف فرانسویه که نوشته‌های اون به 43 زبان دنیا منتشر شده و نمایشنامه‌هاش در بیش از 50 کشور روی صحنه رفته.
هرچی تئاتر رو اجراهای تئاتر خابیده و بلا تکلیف، عوضش سینما خوب داره پیش میره. امروز خبر رسیده که فروش فیلم‌ها در صنایع سینما به 4.5 میلیارد تومان رسیده. خوبه والا، تو این وضعیت باز مردم خوب خطر کردن رفتن، ولی بعضی هم دلشون نمیخواد خطر کنن، دلشون میخواد تو خونه فیلم ببینن. اصلا نگران نباشین، ما برای شما که تو خونه میخواین فیلم ببینین پیشنهاد ویژه‌ای داریم. همراه میشیم با همکار خوبم جناب آقای مصطفی محمودی. عصر شما بخیر باشه. قول داده بودید که امروز یک انیمیشن ویژه، و یا بهتر واژه فارسی رو استفاده بکنیم، یک پویانمایی ویژه رو برای ما و شنوندگان معرفی کنید. بفهمید لطفا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سرکار خانم خواجه نصیر، سلام میگم به شما، سلام به یکایی که شنوندگان و همراهان خوب برنامه استودیو 8. خوشحالم که امروز هم خدمت شما هستم. بله، همونطور که فرمودید، امروز میخوام یک انیمیشن یا پویانمایی رو معرفی بکنم در ردیف محصولات انگیزشی سینمای جهان با موضوع امید و آرزو. فیلمی که در واقع امید و آرزو رو خیلی خیلی زیاد و خوب تقویت میکنه و تماشاش رو من با اینکه هنوز اسمش رو نگفتم توصیه میکنم به همه در واقع علاقمندان فیلم و سینما. فیلم امروز اسمش هست آپ یا بالا.
بله.
آپ یک پویانمایی محصول سال 2009 هست با زمینه کمدی درام که به کارگردانی پیت داکتر ساخته شده. فیلمنامه رو هم خود پیت داکتر و باب پترسون نوشتن. راجع به پیت داکتر توی هفته ها و برنامه های گذشته صحبت کردیم. قصه رویای پیرمرد 78 ساله بادکنک فروشی است به نام کارل فردریکسن که به تحقق میپیونده. او هزاران بادکنک رو به خونه خودش وصل میکنه و عازم آبشار بهشت در آمریکای جنوبی میشه. پسر بچه خوشبینی به نام راسل هم به طور اتفاقی با آقای فردریکسن هم سفر میشه. در این سفر پرماجرا یک سگ به نام هاپو و یک پرنده کمیاب به نام توکدراز با اونها همراه میشن. تو آمریکای جنوبی فردریکسن قهرمان دوران کودکی خودش رو ملاقات میکنه.
بله.
و مشکلات و ماجراهای زیادی برای فردریکسن و راسل به وجود میاد تا در انتها که اتفاقات جالبی میافته.
بسیار زیبا و جذاب. اجازه بدین که بخش از این کار رو با هم بشنویم آقای محمودی.
از بخیر، اسم من راسله و کاشف سرزمین های دور افتاده در گروه 54.
خداحافظ رفقا، زیر سایه ولو تو قد بمونی تزیر با جون الافته رو.
تا حالا سواره یه خونه پرنده نشده بوده.
چطور یه بازی بکنیم ها؟ دوست داری؟ اسمش ساکت موشکه.
ای ول، مامانم هم عاشق این بود.
کاشفایی که اعلام میکنیم با گرفتن نشانهای خودشون به درجه کاشف ارشد نائل میشن. نشان کوه نورد ارشد به تبریک میگم جی. نشان هنرهای تدافعی حیوانات وحشی تبریک میگم براندان. نشان کمک به سالمندان. راسل کسی همراه تو؟
ببخشید عذر میخوام، مراقب باشید پیری نشید.
تبریک میگم راسل. آقا
راسل، به خاطر کمک به سالمندان و انجام دادن کارایی که فراتر از وظیفت بود، میخوام بالاترین نشان افتخار ممکنه رو بهت اهدا بکنم.
بخشی از این اثر پویانمایی بسیار زیبا بود که با هم شنیدیم. آقای محمودی در ادامه توضیحاتی اگر دارید بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. چقدر دوبله خوبی داشت خانم خواجه نصیر و موسیقیش که بسیار زیباست. و البته بگم دیگه، میدونید حتما موسیقیش اسکار هم گرفت، یکی از جوایز اسکار رو از آن خودش کرد. آب در سال 2009 نامزد دریافت 5 تا اسکار میشه.
بله.
که 2 تا جایزه از 5 تا جایزه رو تو زمینه بهترین انیمیشن و بهترین موسیقی میگیره. این پویانمایی از سال 2009 به بعد تا الان 27 جایزه رو تو زمینه‌های مختلف تو جشنواره‌های بین‌المللی دنیا گرفته. 34 جایزه رو مشخصاً راجع به بهترین انیمیشن، بهترین موسیقی و بهترین فیلمنامه تو جشنواره‌های سینمایی دنیا از آن خودش کرده.
حتما باید بریم این کار رو ببینیم.
یه اتفاقی که برای این کارتون افتاد در مراسم افتتاحیه جشنواره کن دوره 62 بود که این اتفاق هیچ وقت هم رخ نداده بود تو تاریخ 62 ساله جشنواره کن.
بله.
تا اون موقع، یعنی تا حدودا 11 سال پیش، این که این انیمیشن در مراسم افتتاحیه جشنواره کن به عنوان فیلم افتتاحیه نمایش داده شد که اصلا خیلی عجیب بود دیگه. یعنی 62 دوره جشنواره کن برگزار بشه و افتتاحیش فیلم‌های خیلی جدی باشن، حالا دوره 62 بیاد یه انیمیشن افتتاح کنه جشنواره رو. خب ما در واقع درگیری‌های دو نسل مختلف رو میبینیم. فاصله سنی یه پیرمرد 78 ساله با یک پسر بچه 8 ساله خیلی خیلی شیطون، درگیری هایی که دارن، غرغر هایی که دارن، و البته تو همه درگیری ها غرغر ها خانم خواجه نصیر یه معصومیت جالبی وجود داره که به نظر من فقط توی انیمیشن با این مقدار خلوص میتونیم این رو ببینیم. به خاطر همینم همه دعواها، اشتباهات و همه مسائلی که پیش میاد رو باهاش کنار میایم، باهاش میخندیم، باهاش گریه میکنیم. بخشی که به نظر من یکی از جذابیت‌های فیلم آپر و یه شخصیتی که فقط 10 دقیقه تو فیلم حضور داره ولی به نظرم بیشترین تأثیر رو در پیشبرد فیلم داره، الی هستش، کاراکتری که 10 دقیقه میاد، در واقع همسر آقای کار فردریکسن هستش و این 10 دقیقه ما مراحل مختلف زندگی الی با کارل رو میبینیم که انقدر تأثیر خوبی میذاره، انقدر تأثیر خوبی میذاره روی تماشاچی، با یک موسیقی زیبایی از زمانی که اینها جوان هستن، ازدواج میکنن، زندگیشون ادامه میدن، پیر میشن و الی میمیره و به نظر من موتور محرک داستان الیه و میدونیم دیگه، حالا اونهایی که دیدن البته میدونن، اونهایی که ندیدن من حالا یه مقداری لو میدم، کارل اصلا به خاطر الی میره به سمت آبشار بهشت، یعنی این جزء آرزوهای کارل و الی بوده که یه روزی با خانهشون، با خونه خودشون پرواز کنن، برن به اون آبشار برسن و در واقع الی عامل اصلی همه این اتفاقاتیه که تو این قصه رخ میده، در حالی که خودش تو هیچ کدوم از اینها اصلا حضور نداره. محتوا شخصیت پردازی فیلم خیلی خیلی مهم هستش، ریتم بسیار زیبایی داره فیلم، قصه در واقع درست پیش میره، همه چیز در جای خودش قرار داره، انیمیشن سه بعدی هستش، یعنی با شیوه 3D ساخته شده و من فکر میکنم یکی از بهترین انیمیشن هاییست که واقعا تاریخ سینمای جهان به خودش دیده و البته فروشش هم همین رو ثابت میکنه. خانم خواجه نصیر در سال 2000 و دو سال ساخت این انیمیشن طول میکشه، استودیو پیکسار دو سال زمان میذاره، نزدیک به 175 میلیون دلار اون موقع.
خیلی تعریف کردید از این کار آقای محمودی، حتما بچه ها در این اوقات کرونا و قرنطینه حتما میتونن این کار رو ببینن و ازش لذت ببرن. فقط چون خیلی فرصت کوتاه داد بفهمید یک بار دیگه عنوانشو بفهمید، فرصتمون خیلی
مختص بچه ها نیست، مختص همه اعضای خانواده. بله. فیلم اسمش هست آپ یا بالا. محصول سال 2009 به کارگردانی آقای پیت داکتر که دیگه دوکتر پاتیکم هست و میتونن ببینن.
درود بر شما، استفاده کردیم، تا فردا با شما خدافظی میکنم. متشکرم، عصر بخیر. ادبیات نمایشی بدانید و آگاه باشید که هماندیشی داره برگزار میشه در مورد آثار میرزا آقا تبریزی به عنوان اولین نویسنده نمایش در ایران که امروز هم فراخوانش از طرف پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر منتشر شده. اگر در زمینه ادبیات نمایشی دستی بر آتش تحقیق و پژوهش دارین، میتونید جزئیات فراخوان رو در فضای مجازی جستجو کنین. عنوانش هست هماندیشی میرزا آقا تبریزی، پیشگام ادبیات نمایشی در ایران. تا 3 مهر ماه 99 هم فرصت دارین برای ارسال چکیدگی مقالات. نشانی رایانامه‌شون هم اینه: tabrizi@aria.ac.ir. رایانامه واقعا واژه قشنگی ها، رایانامه. من همین حالا یه نکته در مورد رایانامه بگم، واقعا رایانامه از ایمیل خیلی کامل تره، چون ایمیل با جیمیل مثلا فرق میکنه ولی رایانامه همه ارسال های شما در فضای مجازی رو شامل میشه. بفرمایید رایانامه. یک بار دیگه نشانی رو به سرعت بگم: tabrizi@aria.ac.ir. همراهان شما در استودیو 8 لیلا علاقمند، صدرا ردایی، شیما شیرازی، سهیل مقیمی، زهرا ناظری، مصطفی محمودی، مرتضی سرمستی، انسی شمس‌اللهی و من هم گوینده برنامه نگین خواجه نصیر. بهترین ها سهم لحظه های شما شرک زندگی، صحنه یکتای هنرمندی ماست. عصر بخیر، خداحافظ.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما شد برنامه زندگی استودیو 8 بود به همت